الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبيه الأمين الكريم البشير النذير وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين وجعلنا من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وجعلنا من المحبين سيدنا الحسن المجتبى الشفي ابن الشفي وجعلنا من الباكين على الحسين خامس أصحاب أهل الجسام قريب القرب شهيد الشهداء الذي قتلوا ومن الماء منعوا الذي نكثت ذمته وهتكت حرمته المنهور في الورام المقتول الوتين وجعلنا الله من الطالبين بثوره وليه الإمام المهدي من آل محمد خب کم و زیاد شدن اجزاء نماز سه حالت داره. حالت اولش نستش که نماز باطل میشه و اون موقعی است که مثلا فرض بفهمید یه رکن کم یا زیاد بشه، مثلا رکوع کم بشه یعنی انسان رکوع انجام نده، یا رکوع اضافه بشه انسان دو تا رکوع انجام بده. غیر از در نماز جماعت که اگر انسان سر از رکوع برداره ببینه امام جماعت در رکوع هست، واجبه که برگرده و با امام سر از رکوع برداره که اینجا رکوع تکرار میشه و نماز باطل نمیشه. و غیر از نماز مستحبی، در نماز مستحبی هم اگر رکوع تکرار بشه نماز باطل نمیشه. در سایر موارد نماز باطل میشه و بعضی از اجزای نماز کم و زیاد بشه هیچ خللی در نماز ایجاد نمی کنه. نماز انسان درسته و انسان نمازش رو ادامه میده. مثلا در رکعت اول و دوم که وظیفه ما حمد و سوره خوندن هست، اشتباهاً تسبیحات اربعه می خوانیم. قبل از آنی که بریم رکوع یه دفعه یادمون می افته که اشتباه کردیم، از اول دوباره حمد و سوره رو می خونیم میریم به رکوع. اینجا تسبیحات اربعه اضافه شده ولی هیچ خللی در نماز ایجاد نمیکنه. یا در رکعت سوم و چهارم همینطور، گاهی موقع انسان به جای تسبیحات اربعه حمد و سوره میخونه، بعد متوجه اشتباه خودش میشه، قبل از رکوع دوباره شروع میکنه تسبیحات اربعه خوندن، یعنی یه حمد و سوره اضافه میشه ولی اشکالی نداره. یا گاهی موقع مثلا رکعت دوم من هست، رکعت سوم و چهارم امام جماعت، امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخونه، من چون همیشه در رکعت دوم تو نماز جماعت سکوت میکردم، امام جماعت حمد و سوره میخوند، بازم اشتباها سکوت میکنم، امام میره به رکوع، من متوجه میشم که باید حمد و سوره میخوندم، حالا سکوت کردم، نمازم درسته، اشکالی نداره. ولی گاهی موقع اجزاء نماز کم و زیاد میشه، سجده سهو لازم داره. مثلا زمانی که انسان یک سجده رو فراموش بکنه، خب بعد از آنی که به رکن بعدی رسید اگر متوجه بشه نمازش رو باید ادامه بده. بعد از نماز اول قضای سجده فراموش شده، بعد دو سجده سهو. یا مثلا تشهد انسان فراموش میکنه، به رکن میرسه یادش میفته، بعد نماز رو ادامه بده، بعد از نماز اول قضای تشهد فراموش شده، بعد دو سجده سهو. حالا اگر انسان اشتباها سلام بده، سلام نماز اشتباها زیاد بشه، اون دو تا سلام اول که مستحبی هست خب اشکال نداره، اگر انسان بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یادش بیاد که اینجا جای سلام دادن نبود، بلند میشه نمازش رو ادامه میده، اشکالی هم نداره. یا مثلا فرض بفهمه سلام پایانی که سلام واجب هست ناقص بگه، بگه السلام علیکم، یه دفعه یادش بیفته که اینجا جای سلام دادن نیست، بلند میشه نمازش رو ادامه میده، اشکالی هم نداره. ولی اگر سلام پایانی رو کامل گفت بعد یادش افتاد که اینجوری سلام دادن نیست، اگر کاری که نماز رو باطل میکنه انجام نداده، مثلا از قبله روش رو بر نگرده، با کسی حرف نزده، همین که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یادش میاد که اینجوری سلام نبود، بلند میشه نمازش رو ادامه میده، بعد از نماز دوتا سجده سهو انجام میده. جهت تعجیل در ظهور موفور السرور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری ارواح من سواه له الفدا، و جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح امام راحل عظیم الشأنمون، و جهت سلامتی پرچمدار انقلاب امام، امام المسلمین مقام معظم رهبری، صلواتی هدیه بفرمایید. خب من چون وقت بسیار کمی در اختیارم هست، بدون مقدمه یه چند تا از ویژگی‌های روحی و اخلاقی حضرت عباس ابن علی علیهم السلام رو یادداشت کردم که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اول روحیه رزمندگی و روحیه شجاعت و جنگاوری که از ابتدای کودکی، خب به هر حال هر کودکی مشغول به بازی میشه، ولی امیرالمؤمنین مقید بود که این فرزندش بازیهای بچگانش در واقع کارهای سخت ورزشی باشه، مثلا شمشیربازی، مثل یه بازی بود اصطلاحاً قدیم بهش میگفتن مداهی، نه مداهی مرسوم بین ما، بلکه ما به فارسی اصطلاحاً میگیم چوگان بازی. زمان امیرالمومنین این بازی مرسوم بود، به این بازی میگفتن مداهی. حضرت عباس علیه السلام سوار بر مرکب میشد و با چوب این توپ رو هدایت میکردن به گودالی که در زمین کنده شده بود، که عرض میکنم با بازی چوگان بازی شما آشنا هستید. بازی های بچگانه اینطور نبود که مثلا فرض بفرمایید حالا یه ما سابقا که ماشین نبود با استخون و مرغ مثلا ماشین بازی میکردیم. زمان ما خیلی که بچه بودیم نه پولش رو داشتیم بریم ماشین بخریم، نه خیلی ماشین بود، لذا استخون و مرغ و این پشت مرغ رو استخونش رو در می آوردن خیلی شیک و ترتمیز، بعد به ما میدادن ما نخ می‌بستیم مثلا ماشین باش بازی میکردیم. ما بازیه و چیگونامون اینطوری بود که اصلا دردی از ما دوا نمیکنه، ولی حضرت عباس علیه السلام نوشتن که در بچگی بازی هایی میکرد مثلا شمشیر بازی، مثل همون بازی مداحی که براتون عرض کردم. و در تاریخ داره که یه نفر برای امیرالمؤمنین یه هدیه ای آورد، یه جعبه خیلی بزرگی به عنوان هدیه آورد مقابل امیرالمؤمنین گذاشت. امیرالمؤمنین وقتی که این جعبه رو باز کردن، این صندوقچه رو باز کردن، دیدن یه شمشیر آبکاری شده خیلی خوبی است، خیلی کاری هست. خب تشکر کردن از این شخصی که این شمشیر رو برای حضرت آوردن. همینطور که شمشیر مقابل حضرت بود تو این صندوقچه، در صندوقچه هم باز بود، حضرت عباس وارد شد. حضرت عباس یه گوشه مؤدب نشست. حالا در رابطه با ادب حضرت عباس هم مطالبی رو عرض میکنیم. یه گوشه نشست ولی همچین خیره خیره به این شمشیر نگاه میکرد. حضرت علی علیه السلام فرمودن عباس جان، تو این شمشیر رو میخوای؟ میپسندی این شمشیر و میخوای که مال تو باشه؟ عرض کرد بله. خود امیرالمومنین علی علیه السلام بلند شدن، این شمشیر رو حمایل حضرت عباس کردن. و وقتی که حمایل کردن که مردم نگاه میکردن، کیف میکردن، دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه. علت گریه امیرالمومنین سوال کردن آقا چرا گریه میکنید؟ و شمشیر رو بستید به فرزندتون حمایل کردید، چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود شما نمیبینید اون روز رو، ولی من میبینم اون روزی که پسرم عباس با همین شمشیر به حمایت برادرش حسین و علی قیام میکنه. ولی به هر حال انتهای این جنگ به اینجا میرسه که فرزندم عباس با فجیع ترین وضعی کشته میشه. و در شجاعت حضرت عباس همین بس که وقتی ابی عبدالله اومدن بالا سر جنازه حضرت عباس، این یه بیت رو تلاوت کردن: الیوم نامت اعین بک لم تنم. امشب دیگه راحت میخوابن، اونایی که این چند شب خوابشون نبرد، به خاطر تو خوابشون نبرد، امشب دیگه راحت میخوابن. و تسحدت اخرى فعز منامها. چقدر از خوابیدن خودشون لذت میبرن، اون چشمایی که شبهای گذشته بیدار بودن حالا امشب راحت میخوابن، از خوابشون هم لذت میبرن. این یکی از ویژگی های حضرت عباس بود که جنگاوری و شجاعت بود. دومین ویژگی حضرت عباس دانش و بینش حضرت عباس هست. حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم علم و بصیرت، فارسی میشه دانش و بینش. در روایت داریم که حضرت عباس رو اینطوری توصیف کردن: وقد کان من فقهاء اولاد الائمه. یعنی در بین اولاد ائمه بودن کسانی که خب خیلی از علم بهرمند نبودن، حتی بعضا هیچ از علم بهرمند نبودن، ولی حضرت عباس به عنوان فقیه از اولاد حضرات ائمه معصومین. من امروز صبح که شهریار منبر دارم، امروز صبح در رابطه با بعضی از ویژگی های حضرت عباس صحبت کردم که کلن اونجا با اینجا فرق میکنه. بعد از منبر یکی از مستمعین آمد یه تعبیری به کار برد، من خیلی خوشم آمد. گفتش که یه آقایی میگفتش که حضرت عباس اگر بنا بود امروز درس خارج بگه
درس خارجی فقهای ما بیان میکنن، اگر امروز حضرت عباس بنا بود درس خارج بگه، همه مراجع باید دکون خودشون رو تعطیل میکردن، پای درس حضرت عباس میشستن. حضرت عباس از نظر فقاهت تو این مرحله بود. و در روایت دیگر داریم که معصوم فرموده ان العباس ابن علی علیه السلام زق العلم زقا، حضرت عباس علم رو چشیده چشیدنی. حالا این زق رو اینطوری معنا کردن، یک کبوتری که تو دهان خودش غذا رو نرم میکنه به بچه خودش بده، اون نرم شدن غذا و لقمه آماده در دهان بچه گذاشتن، اینو بهش میگن زقه. حضرت عباس علم رو اینطوری فرا گرفت، یعنی علم آماده. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و برادرزاده شون حضرت علی بن حسین اینطوری این علم رو به اونها منتقل کردن. و شاید جا داشته باشه این مطلب رو هم بگم که وقتی که مردم اصرار کردن که بذار امام سجاد بره منبر، وقتی که قافله اسرا رسیدن به شام، به یزید اصرار کردن بذار حضرت سجاد بره منبر، خب به هر حال فکر میکردن که حضرت سجاد آمادگی خود به خوندن نداره، چون منبر رفتن یه آمادگی میخواد، اینطوری نیستش که من در هر شرایطی بتونم منبر برم. فکر میکردن مثلا امام سجاد هم نیازمند هست به شرایط منبر مثل بنده. مثلا حالا قافله اسرا این همه سختی کشیده، دیگه نمیتونه منبر بره، حالا بذار بره منبر. اما وقتی رفت بالای منبر، شروع کرد به معرفی خودش که من فرزند امیرالمومنین هستم، هی اوصاف امیرالمومنین رو بیان کرد، یزید خون خونشو میخورد، هی دندون قروچه میرفت، هی دستاشو به هم فشار میداد، بعد این عبارت رو به کار برد: انهو من اهل بیتن زق العلم زقا. اینا خانواده ای هستن که علم تو وجودشون اصلا فوران میکنه، فوران میکنه. در روایت داره از نظر معرفتی، حالا اون بحث علمی بود، این بحث معرفتی. از نظر معرفتی در کتاب های معتبر ما همین روایت داره، یعنی بعضی از روایت در کتاب های دم دستی هست، ولی این روایت در کتاب های معتبر ما مثل وسائل شیعه هست که یه بار امیرالمومنین همینطوری که به فرزندشون مطالبی رو یاد میدادن، همون ابتدای کلاس ها امیرالمومنین فرمودن بگو یک، حضرت عباس گفت یک، گفت بگو دو، حضرت عباس عرصیت بابا من حیا میکنم با زبانی که به وحدانیت پروردگار شهادت دادم گفتم یک، حالا بگم دو، من حیا میکنم. که امام حضرت علی علیه السلام خیلی تحسین کرد و فرزند خودش رو بغل گرفت و بوسید. یکی از اوصاف حضرت عباس ادب و فروتنی حضرت عباس هست. من حالا بین الهلالن یک جمله عرض بکنم خدمت شما عزیزان، و اون استش که ما خیلی دنبال توفیقات هستیم. خیلی از جوانان میان مثلا به من میگن که چیکار بکنیم نماز شب بخونیم، یا چیکار بکنیم توفیقاتمون مثلا تو ماه رجب و شعبان زیاد بشه، درمون میخواد بیشتر از این که داریم به ما عنایت بشه، چیکار بکنیم. خب راهکارهای زیادی رو بزرگان نقل میکنن، ولی بنده به نظرم میرسه بعضی از کارها هست که ما بهش خیلی توجه نداریم، ولی فوق‌العاده برای انسان توفیقات میاره. یکی از چیزایی که فوق‌العاده برای انسان توفیقات میاره مؤدب بودن هست. حالا فرق نمی‌کنه هر کی میخواد باشه باشه. در روایتی از امیرالمومنین می‌دیدم، البته شبیه این روایت رو از امام حسین دیدم که امام حسین جور دیگه این مطلب رو بیان کردن، ولی حضرت علی جور دیگه بیان کردن. امام حسین علیه السلام می‌فرماید که مرد تواضع از سلام علی کل من تمر به. تواضع این استش که در مقابل هر کسی که قرار گرفتی از کنار هر کس گرد میشی بهش سلام بدی.
اگر بزرگتر از توست تواضع در مقابلش به کار ببر، به خاطر اینکه زودتر از تو ایمان آورده. اگر کوچکتر از توست تواضع در مقابلش داشته باش، چرا که او گناهان کمتری انجام داده. اگر همسن سال خود تو از گناهان خود خبر داری، از گناهان او خبر نداری، لذا در مقابل همه متواضع باش. ولی این بیان امیرالمومنین خیلی جالب بود برای من. امروز صبح که بعد از منبر شهریار مطالعه میکردم دیدم خیلی لذت بردم. حضرت علی به یکی از فرزندانش میگه، میگه در مقابل هر کسی که قرار گرفتی تواضع کن، بهش سلام بده. اگه بزرگتر تو باشه حکم پدرت رو داره. چجوری به پدرت احترام میذاری، ادبش رو حفظ میکنی؟ در مقابل بزرگتر از خودت هم اینطوری مؤدب باش، بنا رو بذار برای اینکه پدرته. در مقابل همسن و سال خودت تواضع به خرج بده، ادب داشته باش، بنا رو بگذار برای اینکه برادر توه. البته بعضی از این حرفایی که ما داریم میزنیم متاسفانه امروز جایگاهی نداره. مثلا بابا کیلو چنده، چه برسه به برادر. بی حرمتی های به پدرها بعضی ها میکنن که واقعا شرم‌آوره، چه برسه به برادر. بعد حضرت بفرماید در مقابل کوچکتر از خود هم متواضع باش و ادب داشته باش، چرا که او در حکم فرزند توست. عرض میکنم بعضی از حرفا امروز خیلی بازار نداره. من یاد یه حرفی از استادم افتادم، خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله مجتهدی رو. ایشون یه عبارتی داشتن خیلی عجیب بود، و اون عبارت این که خدایا ما رو عاق پدر مادر ممیران. خب این دعایی بود که ایشون میفرمودن، ما آمین میگفتیم، ولی بلا فاصله میگفتن خدایا ما رو عاق اولاد ممیران. یه جوری نشه که اولاد دشمن من باشه. بعد ایشون میفرمودن که فردای قیامت خیلی از بچه ها هستن یقه پدر مادر رو میگیرن، پدر چرا به من ادبیات ندادی؟ ما اگر میخوایم بچه هامون با ادب بشن، خودمون در مقابل بچه هامون باید با ادب باشیم. خودمون باید در مقابل بچه هامون با ادب باشیم. لذا حضرت عباس علیه السلام یکی از ویژگی هاش مؤدب بودن هست. همونطوری که امام حسین تا زمانی که برادرش امام حسن نشسته بودن حرف نمیزد، به احترام برادر بزرگتر، حضرت عباس هم تا زمانی که امام حسین نشسته بودن حرف نمیزدن، به احترام برادر بزرگتر. حالا بعضی جاها میگن که هیچ موقع برادر رو برادر خطاب نکرد. من ندیدم. بعضی جاها داره که حضرت عباس برادر رو برادر خطاب کرده. حتی شب عاشورا در جریان حمله ای که لشکر عمر سعد داشتن، میخواستن حمله بکنن، اومد خدمت برادر. اینجا مخصوصا تو روایات داریم، تو تاریخ داریم که گفت برادر جان امر شما چیه. ولی غالبا از لفظ برادر استفاده نمیکرد، غالبا میگفتش یه ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، مولای، سیدی. غالبا از این عبارات استفاده میکرد. حالا بر اساس اینکه وقتم کمه، یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت عباس رو عرض می‌کنم، و اون هم ایمان حضرت عباس بود. حالا چرا می‌خوام بگم ایمان؟ چون عرض می‌کنم که متأسفانه ما همه رو با خودمون مقایسه می‌کنیم، با خودمون مقایسه می‌کنیم. من امروز صبح مطالعه می‌کردم، دیدم که ما گاهی موقع تو ایمان خودمون سست میشیم. یعنی گاهی موقع یک رفتارهایی رو میبینیم، یک حرکاتی رو میبینیم، در ایمان خودمون سست میشیم، در ایمان خودمون یه مقدار سبک میشیم، اون طوری که باید و شاید اهل ایمان نیستیم. ولی حضرت عباس علیه السلام تو شرایط بسیار حاد اون ایمان خودشون رو حفظ میکردن و هیچ موقع در ایمان خودشون سست نمیشدن. اون چه که این عرض بندر تایید میکنه، این فراز از زیارت حضرت عباس هست به بیان امام صادق علیه السلام، اشهد انک لم تهن و لم تنکل. هیچ موقع سست نشدی،
هیچ موقع به خاطر سستی از ایمانت بر نگشتی و انکم مزیت علی بصیرت من امره که سال گذشته در رابطه با بصیرت مفصل صحبت کردم. لذا حضرت عباس ایمانش ایمانی نبود که به خورده شرایط باعث سستی ایمان بشه. حتی وقتی که شاید مثل دیروز مثل امروز عصری امان نامه آوردن برای حضرت عباس، من اعتقادم بر اینه با این ایمانی که ما از حضرت عباس سراغ داریم هیچ لحظه ای برای حضرت عباس زجرآورتر از این نبود که اما نامه را آوردن برای حضرت عباس. خدا رحمت کنه شهید غلام علی رجبی رو، یک مداح خیلی خوبی بود. ایشون اینطوری این روزه رو میخوند، حالا من این روزه رو از زبان ایشون بخونم. همینطور که تو خیمه نشسته بود، زانوی غم رو بغل گرفته بود، سر تو جیب غم فرو برده بود و میگفت کاش دست آورنده این امان نامه میشکست و این امان نامه رو به من نمیدادن، دفعه پرده خیمه رفت کنار، زینب وارد شد. ای برادر التماست میکنم، پای تا سر غرق یاست میکنم. داداش شنیدم برد اون یکی میومد میگفت، اون یکی میومد میگفت، همه تقاضاشون این بود که عباس جان مبادا حسین تنها بگذاری. هی حضرت عباس این حرفا رو میرخ تو دلش، هیچ نمیگفت. آخر سر برگشت گفت برم تو خیمه داداشم حسین، با داداشم حسین درد دل بکنم. اومد پرده خیمه رو زد کنار، دید حسینش مشغول تلاوت قرآنه. همین که امام حسین متوجه پرده شد که رفت کنار، سر بلند کرد فرمود عباس جان شنیدم برات امان. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن. صلواتك عليه على وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها سبيل
از هجر تو بیقرار بودم ساکه بازیچه یه روزگار بودم تا که ترسم که چراغ عمر گردد خاموش دور از تو به انتظار بودم تا که یا صاحب زمان صاحب زمان ترسم که چراغ عمر گردد خاموش دور از تو به انتظار بودم تا که حالا با اجازه امام زمان من تو همه روز عادت دارم از امام زمان اجازه میگیرم مخصوصا دو تا روزه هست چون یقین دارم خود امام زمان تو مجلسه با تأکید از امام زمان اجازه میگیرم یکی روزه یه مادر پهلو شکسته یه صدا یکی هم روزه یه عباس آقا کجا نشستی بیام دورت بگردم به من اجازه میدی امروز از محمود عباس یه حرفی بزنم که تو حالا بالا منبر نزدم اومد کنار بدن برادر یه حرفایی زده که همه یه حرفا دلو میسوزونه اما یه حرفی زده خیلی دلمو میسوزونه صدا زد عباسم باشه ماتت این قوم چه کنم دارن منو شماتت میکنن میگن دیگه عباس نداره به ابی انت و امی یا سیدن المظلوم همه آن بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی یا ابا عبدالله